اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحثی که شروع میکنیم مبحث نذر و عهد و قسمه، چند جلسه این بحث رو داشته باشیم، تقریبا 3 یا 4 جلسه دوستان عزیز از مبحث حج باقی مونده. اینا ما انشالله آخر این مباحث که نذر و عهد و قسم، بعدم جهاد و کفارات اینا رو عرض کردیم، تقریبا میشه اوایل دی ماه اگر نرسیدیم به صورت آنلاین، این 3 یا 4 جلسه حج رو ما به صورت صوتی و جزوه‌ای خدمت دوستان ارائه میدیم تا اینکه بحثمون کامل تکمیل بشه. حالا یه چند جلسه مبحث نذر و عهد و قسم خواهیم داشت، مبحث مبتلا بهی هم هست و مهمه. با دقت دوستان توجه بفرمایید، فرمودن کتاب و نذر، کتاب و نذر و توابعهی من العهد و الیمین و شرط ناظر. خب اینجا منظور از توابع نذر همون عهد و قسمه. وقتی که میگن نذر و توابع، دوستان توی کتاب زیر کلمه توابع یا اون بالا بنویسن توابع، منظور عهد و قسمه که توضیحش رو عرض میکنی. اینی که جناب مصنف توابع رو جمع آوردند، یعنی توابع جمع تابعه، در حالی که منظور از تابع 2 تا چیزه، 1 عهد، 2 قسم. یه جورایی باید مثنا میآوردن، ولی حتما دوستان میدونن در منطق و در لغت به من و شما گفتن آقا منظور از جمع منطقی یا جمع لغوی چیه؟ اقلش 2 تاست. در منطق و در لغت میگن اقل جمع 2 تاست، اما تو نحو گفتن چی؟ در علم نحو گفتن اقل جمع 3 تاست. این نکته هم داشته باشید، علت این که توابع رو جمع آوردن اما در این حال منظورشون جمع لغوی یا جمع منطقیه. خب آقا بیایم سراغ اینجا، فرمودن که من العهد و الیمین، تمام، یمینم یعنی قسمو، و شرط و ناظر. حالا اینجا دیگه باید یه سری نکته هایی تو کتاب یاد داشت بفرمایید، در جزوه هم هست. شرایط نذر کننده چیست؟ اون کسی که میخواد شرط بکنه، آیا خود اون شخصی که میخواد نذر بکنه شرایطی باید داشته باشه؟ فرمودن بله. و شرط و ناظر الکمال. دوستان بالا سر کلمه الکمال توی کتاب یه عددی 1 بگذاری. الکمال کی میگه؟ جناب شهید اول میگه. وقت مرحوم شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه ما توضیح میدن کمال رو بالبلوغ والعقل. ببینید، پس بلوغ عقل و تفسیریه برای کمال. خب آقا شرط و ناظر، نذر کننده، ناظر همون اسم فاعله دیگه، نذر کننده برای اینکه نذر صحیح باشه، 1 الزام آور باشه، 2 خب شرایطی درش هست. اگه خواست این نذر کننده یه نذر صحیح داشته باشه، بعدم این نذرش الزام آور باشه، اینطور نباشه بگه خب حالا این نذر کردیم عملم نمی کنیم بهش، مشکلی هم برامون پیش نمی آید، این نمیشه. اگر خواست صحیح و الزام آور باشه شرایطی درشه. 1 فرمودن الکمال. خب آقا کمال چه هست؟ یه اشاره کردیم، بلوغ و عقل. طرف باید بالغ باشه، پس غیر بالغ نظرش الزام آور نیست. عاقل باید باشه، پس دوستان ببینم، نظر بچه 1، نظر دیوانه یه نظر صحیح نیست مطلقا، به صورت مطلق. یعنی چه؟ این که این بچه ممیز باشه، مطلقا رو زیرش میتونید بنویسید، یعنی این بچه ممیز باشه یا غیر ممیز، 10 ساله باشه یا کمتر از 10 ساله. تو دیوانه هم همینطوره، اونم مطلقاست، چه دیوانگیش دوره ای باشه چه نه فصلی باشه. یه بعضی از دوره سال رو دیوانه است، بعضی دوره سال حالش خوب میشه. در هر صورت نظرش صحیح نیه. پس کلمه کمال کده شماره 1 شد شرط اول. دوم فرمودن ول اختیار. دوستان بالا سر کمال تو کتاب عددی 1 گذاشتید، احسن، بالا سر ال اختیار دو بگذاری. اختیاری هم چی؟ یعنی این ناظر باید نظرش از رو اختیار باشه، اختیارا نظر کنه، یه کسی ایشونو اجبارش کنه نظر صحیح نیست. بنابراین نظر کردن یک ناظر یعنی نظر کننده ای که الان مجبورش کردن که نظر بکنه یه نظر باطلیه. اینم شماره دو، یعنی شرط دوم. خب آقا بالا سر القصد سه بگذارید دیگه، سه، عدد سه. الکمال یک، الاختیار دو، القصد سه. آقا باید قصد و نیت، قصد معنای صیغه نظر رو داشته باشه. بنابراین اون ناظر، اون نظر کننده‌ای که قصد معنای صیغه نظر رو نداره نظر صحیح نیست. مثل اون کسی که مثلا صیغه نظر رو بیهوده و عبث یا به خاطر مثلا شوخی یا بازی داره انجام میده، داره ادای نظر کننده رو در میاره، یا مثلا میخواد شوخی بکنه برای این نظر کردن، یا در حالت مستی خدای ناکرده، یا از روی غضب و عصبانیتی برمی‌داره نظر میکنه که در واقع این عصبانیت قصدش رو ازش گرفته، یعنی اصلا نمیفهمه که الان واقعا مشغول چه کاریه، مشغول قصد کردن نظر یا نه، وقت اینجا بی اختیاره. در هر صورت دوستان کلمه قصد رو شماره سوم زدید، یعنی شرط سوم برای صحت نظر و الزام آور بودن نظر. آقا شرط چهارم چیه؟ بالا سری کلمه ول اسلام چی بذارید؟ چهار بگذارید. شرط چهارم ناظر، دقت بفرما، این ناظر شرط چهارمش نیست که مسلمون باشه. بنابراین نظر شخص کافر صحیح نیست که یه کافر بگه نظر کردم فلان، صحیح نیست. حالا چه کافر ذمی باشه که بهش میگن اهل کتاب، یهودیا، نصارا، مسیحیا، چه کافر غیر ذمی باشه یا کافر حربی. آقا علتش اینست که توی نظر هممون میدونیم دیگه قصد قربت تو نظر شرطه، وقت معلومه اینجا دیگه که قصد قربت به اون سبک و سیاقی که مطلوب شارع مقدس یعنی خدای متعاله از شخص کافر هیچ وقت حاصل نمیشه. کافره بابا، دارید میگه من اصلا خدا رو قبول ندارم، قصد قربته به کی میخواد بکنه؟ نمیشه که، قصد قربتم رفت کنار، النظر بطله. خب هرچند گفتن یهودیا نصارا میگن خدا رو قبول داریم، چون اون قصد قربتی که در شرع معتبره اسلام اومده معرفی کرده و حقیقتا خدای متعال اون قصد قربت رو از انسان خواسته، هیچ وقت یهودی ها اون قصد قربت رو نداشتن و ندارن، مسیحی هم همیطور، اهل کتاب کلن همیطور. پس این نوع قصد قربت این شرطیه که به دین مبارک و مقدس خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه این باید قبول داشته باشن که این نظر محقق بشه. بله اگر کافر در حال کفر نظر کرده باشه و بعد بیاد مسلمون بشه، فرمودن مستحبه که به اون نظری که در حال کفرش نظر کرد وفا بکنه به نظرش، هرچند در حال کفر نظرش صحیح نبوده ولی حالا که مسلمون شده مستحبه که به نظرش وفا بکنه. آقا بنویسید بالا سر الحریه عدد 5، 1 تا 5 نوشتید همه رو، الکمال 1، الاختیار 2، القصه، الاسلام 4، الحریه 5 شد. شرط 5 ناظر برای یک نظر صحیح و الزام آور الحریت است. حریت یعنی آزاد باشه. یعنی چه آزاد باشه؟ عبد و برده نباشه. بنابراین نظر ناظری که عبد باشه برده باشه صحیح نیست اصلا. فلا ینعقد و نظر صبی والمجنون مطلقا ولل مکره، اون کسی که مجبورش کردن یعنی اختیار ازش گرفتن، ولا غیر القاصد کموقع صیغتهی آبسن او لائبن او سکران او غاضبن غضبن یرفع قصده الیه ولل کافر مطلقا. خارج همه این مطالب رو عرض کردیم خدمت دوستان، فرمودن لتعذر القربه علی وجهها منه و ان استحب له الوفا بهی لو اسلم. بنابراین فرمودن آقا نظر برده صحیح نیست. بعد میان میگن آقا در دو جا، یعنی در واقع در دو صورت، نظر برده و عبد صحیحه که اینه در جای خودش بیان میشه، فعلا کاری بهش نداریم. خب متن رو قد بفرمایید دوستان. و شرط ناظر، یعنی شرط نظر کننده اینه که کامل باشه. آقا یعنی چی کامل باشه؟ فرمودن بالغ و عاقل باشه یعنی کامل باشه. بلوغ و عقل نشانه کمال است. دو، مختار باشه، فرمودن اختیار داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی جایی نباشه که مجبورش کرده باشن که نظر بکنه، این نظر صحیح نیست اگر از سر اجبار باشه. سوم، قصد به سمت و سوی معنای صیغه نظر داشته باشه، بعدم مسلمان باشه، بعدم آزاد باشه. بنابراین منعقد نمی شود، الزام آور نیست، صحیح نیست نظر کردن بچه و دیوانه مطلقا. چرا؟ چون کمال ندارند و معنای مطلقا رو هم عرض کردیم به چه معناست. همچنین نظر اون آدمی که مکره باشه، مکره بخونید یا مکره، نه مکره یعنی وادار شده، مکره اسم مفعول دیگه، بر وزن مفعل، افعل یفعلو، اکره یکرهو، وقت میشه مکره اسم مفعولش کسیه که به اصطلاح وادار شده. بعد چی؟ بعد فرمودن کسی که قصد باید داشته باشه. اگر یه کسی قصد نکرده، خب این نظرش الزام آور نیست، صحیح هم نیست. مثل اون کسی که مثلا انجام داده صیغه نظر رو، ایشون میفرماد از روی عبث و بازی و لعب و شوخی. که موقع این به صیغه اسم فاعل، موقع بخونید از باب افعال، یعنی واقع کننده. آبسن او لائبن، آبسن اسم فاعل عبسه، لائبم همینطور. خب فرق بین عبس و لعب اینه که عبس یعنی کاری که انجام دهنده اون هیچ فایده و هیچ سودی از اون کار به دست نمیاره، نه در حین اون عمل نه بعد اون عمل. اما لعب اون کاریه که برای اون در حین انجام اون عمل یه فایده دهایی تصور میشه، هرچند اون فایده تفریح باشه، گرچه بعد از اون فایده هیچ سودی دیگه برش نیست، همون لحظه این کیف رو میبره. این میگن لعب، بازی فلان، تو اون لحظه بازیش یه کیفایی میبره، بعدش خبر جایی نیست. او سکران که یعنی آدم مست. خب او غاضبن غضبا یعنی اون کسی که غاضبن غضبا، مفعول مطلق آورده که این شکلی معنا کنیم، یعنی غضب کردن، اونم غضبی که قصد ازش میگیره، نمیتونه قصد نظر بکنه. ولل کافر مطلقا یعنی صحیح نیست قصد از کی؟ از کافر مطلقا. مطلقا چرا بود برای کافر؟ یعنی چه کافر ذمی چه کافر حربی، چون ممکن نیست حصول تقرب که عرض کردیم. آقا چه تقربی برای کافر شما میتونید تصور کنید؟ کافره. بعدم فرمودن و ان استحب، این ان وصلیه بهش میگن، ان استحب، ان وصلیه. یعنی چی؟ یعنی هر چند مستحب برای کافر اگر تو دوران کفرش یه نذری کرده بعد مسلمون شده، مستحبه که چیکار بکنه؟ مستحبه که به این نذرش وفا بکنه. ان استحب له الوفا بهی لو اسلم، اگر این کافر اسلم یعنی مسلمان شده باشه. بعدم فرمودم که و اذن الزوج که اذن سید فی اعتبار توقفهی علیها سابقاً او لحوب، سابقاً او لحوب ها لحوب قبل. آقا اینجا بحث راجبه اجازه شوهره در اینکه نظر زن چگونه صحیح باشه. خب در جایی که نظر زن مزاحمت با حق واجب شوهر داشته باشه، این صحت نظر این زن مثل همین قضیه نظر عبد، در این که نظر این زن متوقفه به یکی از این سه مسئله‌ای که الان میخوایم عرض بکنیم. پس چی شد دوستان؟ مثلا این زن نظر روزه میکنه یا نظر سفر زیارت میکنه؟ خب آیا صحیحه یا نه؟ فرمودن صحت نظرش رو باید به این سه تا مسئله‌ای که الان میخوایم عرض بکنیم گره بزنید. فقط با این سه مسئله حل میشه. مسئله اول دقت بفرمایید. مسئله اول اینه، یا این زن باید یه اجازه قبلی از شوهرش داشته باشه، یعنی شوهر قبلا یه اجازه بهش داده، یعنی اصلا انگار ضمن عقد، یا قبل از این که مثلا سفری بره یا روزه‌ای بگیره یا هرچی، یه اجازه این شوهر به این زن راجبه این نظر کردن ها به طور کلی داده. یک. دوم، یا اینکه نه قبلا نبوده بعدنه، یعنی در واقع همین اخیرن بهش اجازه داده، اما اجازه بعدیه که قبل از باطل کردن شوهر. مثلا شوهر میگه که حق نداری این مسافرت رو بری، در حالی که دو روز قبل رسما اومده یه اجازه بهش داده. خب این اجازه که داده قبل از این باطل کردن به وسیله این نهیه، اینم صحت نظر رو به اصطلاح محقق میکنه. سوم فرمودن یا به وسیله برطرف شدن زوجیته، یعنی این که آقا تا وقتی که این زوجیت برقراره این زن بایستی اذن شوهر براش ملاک باشه در نظر کردن، ولی وقتی که این زوجیت برطرف شد به وسیله مثلا طلاق، خب اینجا دیگه حالا که قطع زوجیت شد اینجا دیگه هر نظری خواست انجام بده این نظر زن قبوله. حالا متن دقت بفرمایید. فرمودن و اذن زوج یعنی اجازه شوهر مثل اجازه همون مولاست راجب عبد و عبد و مولا، مثل همونه. در چی مثل همونه؟ در اینکه آقا توقف داره نظر زن، توقف یعنی در واقع همون میگن فلان کار به فلان کار گیره و این حالت گیر بودن میگن توقف داره. پس اینطور میشه که این نظر زن به اجازه شوهرش توقف داره، یعنی توقف داره نظر این زن به اجازه اون شوهر که قبلن بهش این اجازه رو داده. خب این قبلنه، شماره یک شد. حالا شماره دو رو ببینید، یا اجازهی که این شوهر داده بعد بوده، اجازه بعدی شوهر به نظر کردن این زن اما قبل از باطل کردنش بوده، یعنی اعتبار اجازه بعدی بنا، البته این نظر جناب مصنف و بنابر مختار جناب مصنف که در اجازه مولا هم همینو گفته راجب عبد که اجازه بعدی کافیه در صحت نظر. یا سومی که آقا برطرف شدن زوجیت، برطرف شدن زوجیت یعنی همون طلاق، طلاقی که گرفت دیگه اینجا صحت نظر این زن کاملا قبوله. بعد فهمیدن ولم یذکر توقف نظر الولد علی اذن الوالد، جناب مصنف نظر این فرزندو در اینجا نیومدن ذکرش کنن که آیا توقف بر اجازه پدرش داره یا نداره این فرزند. یعنی فرزند که میخواد نذر کنه، صحت این نذرش، الزام آور بودنش متوقفه بر اینه که پدرش اجازه بده یا نه. جناب شارح بزرگوار میفرماد که لم یذکر، یعنی جناب مصنف این مسئله رو اینجا ذکر نکردند، توقف نذر ولد علا اذن الوالد ذکر نکرد. چرا ذکر نکردند؟ شارح بزرگوار میفرماد که شاید به این جهت است که لعدم نص الدال علیه هنا، به این دلیل که روایتی که دلالت بر توقف نذر فرزند بر اجازه پدر داشته باشه، ما روایت و نصی برای این قضیه نداریم، چون که روایتی که راجع به فرزنده این فقط در مورد قسمش وارد شده که لا یمین و للولد مع الوالد، این روایت داریم، یعنی قسم فرزند صحیح نیست مگر با اجازه پدر باشه. اما در مورد نذر فرزند چون شک داریم در صحت نذر او، بدون اجازه پدر میایم طبق قاعده صحت و اصالت و میگیم آقا نذر این فرزند صحیحه، الا اینکه وقتی جایی دلیلی بر بطلان نذر این فرزند داشته باشیم. پس میفرماید انما ورد فی الیمین، روی یمین خط بکشید، یعنی اونی که برای این فرزند ما روایت داریم الیمین است، یعنی قسمه. فیبقا علی اصالت صحه، باقی میمونه بر اصالت و صحه. حالا بیایم دوستان سراغ این عبارت که میفرماد و صیغه امکان کذا فلله علیه. خب آقا جان، اینجا همونطور که جناب مصنفم حالا بعدن مفصل تر بیان میکنند، قول اقرب رو اگه بخوان بگیریم، یعنی چه قول اقرب؟ قول اقرب یعنی قولی که به اصطلاح نزدیکتر به حقه، نزدیکتر به ثوابه. قول اقرب اینه که نظر حتما احتیاج به صیغه لفظیه داره. شما نمیتونی همطور، حالا مرسومه دیگه تو جامعه، میگه آقا یه نظری کردم، بعد بهش میگیم صیغه نظرم خوندی؟ میگه نه، اینها محل اعراب نیست، اعتنای خیلی به این نظر نیست. پس بنابراین نظر احتیاج به چی داره؟ به صیغه لفظی داره، یعنی نیت تنها براش کافی نیست. حالا در اینجا میفرماد که صیغه نظر اینه که بگی ان کان کذا فلله علی کذا. خب یعنی چی؟ یعنی اگه مثلا من حاجتم برآورده شد، برای خداست بر عهده من، یعنی من موظفم در قبال خدای متعال که چیکار بکنم؟ مثلا دو رکعت نماز بدم. چه بکنم؟ مثلا این مبلغ پول رو به این فقیر بدم و امثال اینها. خب این صیغه نذر مشروط بهش میگن، صیغه نذر مشروطه که به اتفاق همه فقها یه همچین نذری کاملا صحیحه، منعقده، الزام آوره. دقت فرمودید؟ هم صحیحه هم منعقد میشه، وقتی هم که منعقد شد الزام آوره، بهش میگن نذر مجازات. اما اون نذری که مشروط نباشه و فقط التزام به یه عملی داشته باشه، خب اول بدون این که اون رو معلق به یه شرطی کنه که به اون چه میگن؟ میگن نذر تبرعی. پس یه نذری داشتیم، نذر مجازات، اگر تو امتحان اومد به عنوان اقسامش، یه نذرم داریم بهش میگن نذر تبرعی. مثل این که بیاد بگید لله علیه صوم هذا الشهر، یعنی از برای خداست، یعنی قربتن الله است به گردن من، به عهده من که چیکار کنم؟ روز این ماه رو بگیرم. در این قسم نذر، یعنی نذر تبرعی، اینجا محل خلافه بین فقهای بزرگوار که آیا صحیح و منعقده این نذر یا نه، این اختلاف هست. حالا اون اختلافی که هست رو جناب مصنف بعدن بیان میکنن. پس فرمودن وثیقتو، یعنی صیغه نذر چیه؟ اینه که اگر فلان کار بشه، یعنی حاجت من برآورده بشه، پس برای رضای خود خدا من چیکار میکنم؟ مثلا منم فلان عمل رو انجام میدم که اون عمل میتونه کمک مالی به فقیر باشه، میتونه دو رکعت نماز باشه، میتونه روزه باشه و امثال این. شارح بزرگوار میفرماد که این صیغه‌ای که ما گفتیم صیغه نظریه که مورد اتفاق فقها. چرا؟ به واسطه اینکه شرط در اون ذکر شده، بهش میگفتن نظر مجازات. پس یادمون نره سوال امتحانی دادن نظر مجازات، اون نظری که شرط درش واقع شده و مورد اتفاق فقها، به خلاف اون نظری که شرط درش ذکر نشده باشه که محل خلاف بین فقها. بعدم فرمودن که و یستفاد من الصیغه ان القربه المعتبره فی النظر اجماعا لا یشترط کونها غایه للفعل. خب اینجا از این کلمه یستفاد و محور بحث شروع میشه راجبه قصد قربت داشتن در نظر. خب آقا جان اولین مطلب اینه که قصد قربت داشتن، میفرماند آقا شکی نیست به اجماع همه فقها در اینکه نظر چون یه عبادته پس قصد قربت در شرط. این مطلب رو هیچ کسی شک نداره. شارح بزرگوار میفرماند از این کلمه صیغه‌ای که جناب مصنف بیان کردند استفاده میشه که قصد قربت یا همون قربتی که تو نظر شرطه لازم نیست که عیناً همون قصد قربتی باشد که تو همه عبادات دیگه شرطه. نه، اصل قصد قربت شرط هست، ولی نیاز نیست که این قصد قربت ها در همه عبادات یه جور باشه. به طور غایت برای عبادت، مثلا ملاحظه بفرمایید تو نماز به صیغه قربتن لله میگن، چون در بقیه عبادت ها مثلا برای قصد قربت نماز ظهر و نیت چی میگیم؟ میگیم نماز ظهر واجب میخوانم قربتن الله. ولی نظر حالا دقیقا به این لفظ بخواد بیاد نیست، لازم نیست، بلکه همین مقدار که در ضمن یه صیغه خاصی فهمیده بشه که این نظر من برای خداست و برای ریاکاری نیست، همین کفایت میکنه. وقت تو صیغه نظر عرض کردیم، این که گفت لله علیه، لله برای رضای خدا، علیه به گردن منه که این کار رو انجام بدم، تقریبا همین معنا رو میفهمونه دیگه. لازم نیست که بخوام آخر صیغه نظر مثلا جداگونه یه لفظی بیاریم، مثلا جداگونه بگیم قربتن الله، اینه نیاز نیست در نظر. بعضی از فقها ها فرمودن که نه، این مقداری که میگید نیاز نیست قربتن الله در نظر ما قبول نداریم، کافی نیست، بلکه مثل نماز که قربتن الله رو میگی در نظرم باید بگی. این نظر بعضی از فقها هاست. دلیل این فقها اینه که تقرب به خدای متعال غایت هر فعل عبادیه، پس باید یه لفظی یا بیاره که دلالت بر همون غایت بکنه. چون قربت شرط صیغه نظره، یعنی تقرب به خدا شرط صیغه نظره و شرط الان مغایره با مشروطه، پس بایستی لفظی که دلالت بر قربت میکنه غیر از خود صیغه باشه و بودنش در ضمن صیغه کافی نیست. بنابراین کلمه لله که در ضمن صیغه اومده کفایت بر قربت نمیکنه. شارح بزرگوار جواب میدن به این که اولا در قصد قربت یا همون تقرب بقیه عبادت ها همین مقدار که عمل رو برای خدا قصد میکنه کافیه، یعنی لازم نیست در تحقق قصد قربتش اینکه غایت عبادت رو قربت قرار بده، که مثلا بخواد بگه قربتن الله رو بگه، بلکه غایت رو خدای متعال قرار میده و همین که عبادت رو لله قصد میکنه همین کافیه. همونطور که در بحث نیت وضو و نیت نماز اینها هم قبلا عرض کردیم و این معنا در نظر هم کاملا حاصله در ضمن صیغه نظر که میگه چی؟ میگه لله علیه. خب و این که گفتن قربت باید به نحو تعلیل آورده بشه، مثلا قربتن الله الله و مثل این که لله بیاره که دلالت بر غایت میکنه، در جواب میگیم که آقا این تعلیل از جمله للهی که شما دیدید تو صیغه نذر هم کاملا استفاده میشه، پس غایت معلل درش حاصله. و اینکه گفتن باید شرط مغایره با مشروط باشه، ما میگیم که آقا در صیغه نذر هم اون مغایرت حاصله، چون صیغه نذر بدون قصد قربت این جمله است که بگید ان کان کذا فعلی کذا، چون که اصل در معنای نذر و معنای لغوی اون وعده دادن، نذر رو در واقع وعده دادن با شرط، و در صیغه ای که عرض کردیم این معنا حاصله که وعده انجام عبادت میده به شرط حصول حاجت. پس وقتی که کلمه لله که میاره لله علیه کذا، این لله اضافه به اون صیغه بشه، خب یه امر جداگانه و مغایره با اصل صیغه نظره، پس مغایرت شرط با مشروط حاصل میشه. مغایرت شرط چه بود؟ قصد قربت به واسطه کلمه لله. مشروط چی بود؟ صیغه نظر بود. پس معتم ببینن دوستان، فرمودن و یستفاد، و یعنی استفاده میشه از صیغه‌ای که گفتیم لله علیه، این که قربتی که معتبره در نظر به اجماع فقها این شرط نیست که اون رو غایت فعل قرار بده، مثل غیر نظر. غیر نظر در عبادات چجوریه؟ تو اونا شرط قربت رو غایت عبادات قرار بده. چجوری؟ مثل این که بگید قربتن الالله، یا بگید که مثلا لله این کار رو انجام بده، یا اینجوری بگید، بگید که امتثالن لامر الله. بعد فرمودن و من لا یکتفی، یعنی اون کسی که اکتفا نمی کنه تو قصد نذر، قصد قربت نذر، اون کسی که اکتفا نمی کنه به این مقدار و میگه حتما باید بعد از صیغه نذر مثلا عبارت قربتن الالله رو هم بیارید، ایشون نظرش این است که، دلیلش این است که قربت غایت هر فعل عبادیه، پس باید یه لفظی بیاد که دلالت بر اون قربت که غایت هست بکنه، یعنی این قربتن الالله باید ضمیمه بشه. قربت شرط صیغه نذره. خب بله، به اجماع فقها هست، منتها اختلاف در اینه که میفرمان نه، در خود عبارت لله علیه موجوده. و فرمودن و کونها، که واو و کونها عطفه، عطفه بر اون ان القربه غایتون بالفعل، مجموع این دوتا جمله یعنی معطوف و معطوف علیه یه دلیل رو دارن بیان میکنن، یا بگیم دلیل این قائل در واقع مرکب شده، دلیلش از دوتا جمله. حاصل مطلب اینه که دلیل اینجاست که قربت چون غایت فعله باید لفظی دلالت بر اون بکنه که این لفظ غیر صیغه باشه، نه اینکه در ضمن صیغه باشه، یه صیغه مستقلی باشه مثل قربتن الالله. جناب شارح بزرگوار میفرماد و یزعف، جواب جناب شارح و شارح بزرگوار میفرماد از این دلیلی که شما ذکر کردید تضعیف میشه به اینکه فعل رو برای خدا انجام میده در غیر نذر، یعنی در غیر نذر از عبادت ها همین مقدار که غایت عبادت رو خدا قرار داده، مثلا با لفظ لله برای رضای خدا میشه لله، خب همین کفایت میکنه، لازم نیست که غایت رو حتما با لفظ قربتن الالله بیارید، که چون مفهوم این عبارت اینه که در بقیه عبادات بایستی قربت غایت فعل قرار داده بشه به یکی از الفاظ مخصوص، که مثلا لله، لله هم یکی از همه الفاظ مخصوصه، پس فعل رو به قصد خدا داره به جا میاره، و این معنا یعنی به قصد خدا به جا آوردن فعل در اینجا یعنی در نذر هم کاملا حاصله با کلمه لله علیه، و تعلیل هم لازمه لله علیه. خب لله علیه خودش یه تعلیل تو دلشه، یعنی تعلیلی که از جمله قربتن الالله یا از جمله لله به دست میاد، از جمله لله علیه هم همین تعلیل داره به دست میاد، پس قایت تو صیغه نظر کاملا با این الله علیه به دست میاد. مقایرت بین شرط و مشروط هم حاصله، چون صیغه نظر بدون قربت همون امکان کذا فعلیه کذاست بدون قصد قربته. وقتی که لله علیه بیاد قصد قربت هم باید وسط. بعد می فرمان که و ضابطتون ای ضابطون نظر و المراد منه هنا المنظور و هو الملتزم به صیغت نظر. آقا عنوانی که دوستان بنویسن اینجا کنارش، کنار این عبارت، شرایط منظوره. ببین خودشون هم میفرماد والمراد منه هنا المنظور. ببینید اول کار که بحث شروع کردیم شرایط ناظر بود، نظر کننده چه شرایطی باید داشته باشه؟ فرمودن الکمال، کمال باید داشته باشه. یعنی چی کمال؟ بلوغ و عقل. اختیار باید داشته باشه، یعنی مجبور نباشه. قصد نیت بود، اسلام بود، حریت بود. این امانه ناظر. خب اون شخصی که میخواد نیت کننده چه شرایطی داشته باشه عرض کرد. اینجا منظوره، منظور یعنی اون چیزی که مورد نظر واقع شده. شما نظر میکنی که دو رکعت نماز میخوانم اگر حاجتم برآورده شد، به این دو رکعت نماز میگن چی؟ میگن منظور. خب پس فرمودن که عذابت و نظر، یعنی در نظر دو تا شرط اینجا لازمه. یکی این که اون چیزی که به گردن میگیره آدم به واسطه این که نظر میکنه، یه چیزی که به گردن میگیره دیگه، تو عبارت هم میگه لله علیه، علیه یعنی به گردن گرفتم. اون چیزی که به گردن گرفته به واسطه نظر، آقا باید قدرت انجامش این شخص داشته باشه. شما که داری نظر میکنی قدرت برش داری یا نه؟ این شرط اول رو جناب مصنف بعدن میان مفصل بیانش میکنن. حالا اینجا اول اومد به صورت اجمال. وقت تو این شرط که ما عنوانش رو میزنیم عنوان قدرت، یعنی قدرت انجام باید داشته باشه، این منظور، منظور رو باید قدرتی باشه که بتونه اون ناظر پسش بر بیاد. تو این شرط میگن آقا فرقی نیست چه نظر مشروط باشه چه نظر تبرعی باشه، به خلاف شرط بعدی ها که اختصاص به چی داره؟ به نظر تبرعی داره. دوم فرمودن این که چیزی رو به گردن بگیره، دوم فرمودن این که اون چیزی که به گردن گرفته سو باید یکی از این دوتا چیز باشه، یا باید مأمورم به باشه کاملا شرعن، شارع مقدس تایید کرده و مورد امر قرارش داده، یعنی یکی از عباداتی که در واقع معهود در شرع، تو شرع مقدس، حالا چه واجب باشه چه مستحب، بالاخره مورد تأیید و عهد پروردگار باشه. یا اینکه اگر عبادتم نباشه باید لااقل یه عمل مباحی باشه که طرف فعلش یا طرف ترکش یکی از این دو طرف، فعل یعنی طرف انجامش، ترک یعنی ان طرف انجام ندادنش، رجحان باید داشته باشه. یا طرف فعلش رجحان داشته باشه یا طرف ترک اون رجحان داشته باشه. حالا این رجحانم یا به حسب دینه یا به حسب دنیاست، یا یه رجحان دینیه یا یه رجحان دنیاییه، به هر حال این عمل مباح یه ترجیحی درش هست. حالا اگه بخوایم مثال برای رجحان دین بزنیم که یه فعل مباح رجحان دارد اونم به حسب دین، مثل اینی که میگه من نظر میکنم این غذا رو بخورم برای اینکه قوت و قدرت پیدا کنم برای انجام عبادت ها، این میشه دین. یا مثال برای رجحان ترک یه مباح به حسب دین، به حسب دین، مثل این که مثلا نظر میکنه من نمیخورم و ترک میکنم خوردن رو برای اینکه بتونم جلوگیری از نفسم بکنم، جلوگیری از شهواتی بکنم که باعث هلاکت من میشه. یا مثل این که نظر میکنه که مثلا ترک بکنه استعمال دود، مثلا دود رو ترک بکنه، سیگار رو ترک بکنه، اگر سیگار مثلا به عنوان امر مباح مثلا محسوب بشه که خب بعضیا حرام میدونن. خب مثال اگه بخوایم بزنیم برای رجحان فعل مباح اما به حسب دنیا، یعنی انجام بده اون کارا نرز میکنه که انجام بده. چرا؟ چون یه ترجیح دنیایی درش هست. مثالش اینه که میگه نرز میکنم که مثلا این غذا رو بخورم برای اینکه قوت پیدا کنم که مثلا صبح بتونم مرتب سر کارم حاضر بشم. خب یه کار دنیایی. یا مثل این که نرز میکنه بره یه خونه ای بخره که بعد مثلا سود و نفعش بیشتر بشه. خب اینو مربوط به دنیا. از اون طرف ترک مباح اونم به حسب دنیا، مثل اینکه مثلا نظم کنه این خوردن رو نظم کنه که ترک بکنه. برای چی؟ میگه آقا ترک میکنم این خوردن رو تا لاغر بشه بدنم. خب این یه امر دنیاییه. یا مثلا نظم کنه که من نظم میکنم که خانه خودم رو نفروشم. این نفروشم رو بهش میگن ترک مباح. پس بنابر این شرط اگر چنانچه یه عملی که به گردنش گرفته، یعنی همون منظور فعل مکروه باشه یا یه فعل حرام باشه یا حتی مباحی باشه که طرف فعل و ترکش رجحان نداشته باشه، از نظر دین یا از نظر دنیا رجحان نداشته باشه و مساوی باشه، این نوع نظر حالا میگن یه نظر باطله. نظر این کارها باطل است. شارح بزرگوار میفرماند که بطلان نظر در مکروه و در حرام مورد اتفاق فقهاست، ولی بطلان نظر در مباحی که اون مباح متساوی طرفینه که عرض کردیم رجحان ندارد، چه رجحان دنیایی چه رجحان آخرتی نداره، اینجا دوتا قول درش مطرحه. ظاهر عبارت جناب مصنف اینه. جناب مصنف میفرماد آقا باطله این نوع نظرم که متساوی و طرفینه و ترجیحی نداره، باطله. ولی در کتاب دروسشون ترجیح دادن صحت اون رو، میگن نه این متساوی و طرفین این نوع نظر باطل نیست، حکمه به صحتش کردن. شارح بزرگوار میفرماد این شرطی که جناب مصنف آوردن که آقا این منظور یعنی مورد نظر باید یکی از این دو چیز باشه که یا عبادت یا مباح راجه، بهش میگن مباح راجه، این مربوط به نظر تبرعیه. اما تو نظرای مشروط که گفتیم اسمش نظر مجازاته، اینو بعدن جناب مصنف میارن که باید منظور فقط طاعت و عبادت باشه و غیر اون باطله. ولی در کتاب دروسشون فرقی بین نظر تبرعی و نظر مشروط در این که منظور در اونها چه مباح راجح باشه چه مباح متساوی و طرفین باشه، فرمودن در کتاب دروس فرمودن این نظر صحیحه. حالا متن دقت بفرمایید دوستان. و ضابطه یعنی ضابطه و قاعده نظر، مقصود ایشون از کلمه منظور یعنی اون عملی که به گردن گرفته، دو رکعت نماز باشه، حج باشه، هر چی، به واسطه صیغه نظر به گردن گرفت دیگه. فرمودن این کاری که به گردن گرفت ان یکونه طاعه، یعنی قاعده منظوری که طاعت خدا باشه و مأمورون به شرعی باشه، یکی از عبادت‌های معهوده تو شرع باشه، حالا واجبی یا مستحبی که عرض کردیم. خب دوستان بحثمون تا همین جا باشه امروز. همیشه در سلامتی و تندرستی و موفقیت باشید به برکت ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.